الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خب رسیدیم به آیه دوم از سوره قیامه. ولا اقسم بالنفس اللوامه، ای آیه دوم سوره قیامت. مراد از نفس لوامه چیه؟ نفس لوامه به کدوم نفس میگن؟ نفس که معمولا همون روح است و جان آدمیزاد، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، که نفس رو گاهی نفس میگن، گاهی قلبم میگن طبق اصطلاح قرآن کریم، و روحم میگن، روحم بهش میگن، عقلم گاهی اطلاق میشه. البته اصطلاحات و اطلاقات دیگری هست که مال عرفاست، کاربنها نداریم. سر و خفی و اخفا، مراتب هفتگانه که معمولا میگن، هفت شهر عشق رو عطار گشت. یا حکما تعبیر دیگر دارن که عقل حیولانی میگن، عقل بالملکه میگن، عقل بالفعل میگن، عقل بالمستفاد میگن. این چهار تا. بعد محوست و محغست و تمس که میشه هفت تا مال این آیون. حالا کلن نفس همون روح هست و روان آدمیزاد، جان آدمیزاد. نفس لوامه، لوامه یعنی بسیار بسیار ملامتگر، سرکوب کننده، سرزنش کننده. از لومم به معنای سرزنش کردن و توبیخ کردن. خب این نفس لوامه‌ای که ذات اقدس حق به او قسم یاد کرده، ولا اقسمو به نفس لوامه، قسم به اون جان و روان بسیار بسیار ملامت کننده. منظور چی؟ اینجا مرحوم علامه طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه تو المیزانشون، جلد بیستم المیزان، حالا این طور که تو ذهنم صفحه شاید 103 102 103، اینجا ایشون سه تا قول نقل میکنه راجع به نفس لوامه. البته این سه قول رو که ایشون نقل میکنه که عرض میکنم، نقل میکنه و نقدم نمیکنه. یعنی میگه ولی کل من الاقوال وجهان، میگه هم قول اول راه داره، هم قول دوم راه داره، هم قول سوم راه داره. حالا من اقوال رو نقل میکنم، احتمالاً یکی از دوتا قول قابل نقده، یعنی میشه آدم انتقاد کنه و اینا رو رد کنه. یه قول در واقع قول وجیهه. یه قول اینه که مراد از نفس لوامه، نفس جان آدمیزاد، اعم از این که روان و جان عبد مؤمن موحد باشه، و یا جان و روان انسان کافر فاسق فاجر باشه، که مراد از نفس اعم باشه. اعم از این که مؤمنتن به تعبیر مرحوم علامه صالحه، او کافرتن فاجره، مؤمن باشو صالح و شایسته یا کافر باشو فاجر. خب مراد از نفس اینه. لومم لوامه، این لوم مربوط به دنیاست یا آخرت؟ میگن مربوط به قیامته نه مربوط به دنیا. قسم به جان ملامتگر که هم ملامت میکنه مؤمن را در قیامت، هم ملامت میکنه کافر رو در قیامت. مؤمن را چرا ملامت میکنه؟ برای خاطر غلت اطاعتش. ای آقای مؤمن البته اطاعت کرده و عبادت کرده، اما در اثر کاهلی، در اثر تنبلی و سستی عبادتش اندک و کم و ناچیزه. لذا قیامت که میشه نفس ایشون یعنی روان ایشون و جان ایشون تو سرش میزنه، یعنی خودش تو سر خودش میزنه که چرا کوتاهی کردی، چرا در دنیا سستی کردی و عبادت و طاعتت کم شده، میزان عملت سبکه. و اما کافر چرا نفسش او را ملامت میکنه؟ لکفرهی و جهوده، برای این که میگه خود تو کار بدی کردی که تو دنیا بودی و ندای خدا و ندای توحید رو لبیک نگفتی، رو به کفر و طغیان و عصیان و جهود و انکار رفتی. خب این قول میگه چی؟ میگه نفس اعمه، نفس مؤمن، نفس کافر، یه امتیاز. دوم میگه لوم و ملامت هم مربوط به قیامته که ملامت قیامت معمولا ارزشی هم نداره. نفع و سودی ملامت قیامت و یا ندامت قیامت و پشیمانی و یا حسرت قیامت و غصه خوری اونجا نتیجه و فایده نداره. یه قوله. قول دوم هم میگه مراد از نفس فقط نفس کافره، نه اعم از کافر و مؤمن، فقط نفس کافر. ملامت هم مربوط به قیامته. ولا اقسم به نفس لوامه یعنی کافر، در قیامت تو سر خودش میزنه، خودش رو ملامت میکنه. چرا؟ میگه برای خاطر ما قدمت یداه، او چیزایی که پیشا پیش تو دنیا برای آخرتش به عنوان زاد و توشه آماده کرده و پیشا پیش فرستاده. خب اون پیشا پیش فرستادش، اون پیش فرستاده چیه؟ کفرشه، طغیانشه، انکارشه، بالاخره عصیان و تمرد و سرکشیشه دیگه. اینم قول دوم که مراد از نفس، نفس فقط کافره. لوامه ملامت هم مربوط به قیامت، نه این دنیا. این دوتا قوله. البته ما آیات زیادی داریم که کفار و فسق و فجره، منحرفین، مشرکین، ملحدین، اینا در قیامت البته گرفتار ملامت میشن. فراوان یا لیتنا میگن ای کاش، یا لیتنی میگن ای کاش. اینا در قیامت گرفتار ندامت و پشیمانی هم میشن. و اسر و ندامت لما رأوا العذاب، اینا گرفتار حسرت هم میشن. فراوان تو آیات قرآن ما داریم این مسائل رو. اگر هم آدرس بخواهید تو بعضی از آیات کریمه راجع به مسئله ملامت و ندامتشون در سوره مبارکه نبأ اما یتساءلون عن النبأ العظیم سوره 78 آیه 40، چون این سوره 40 تا آیه داره، نظیر سوره قیامت که 40 تا آیه داره، آخرین آیش اینه: یوم ینظر المرء ما قدمت یداه. روز قیامت روزیه که انسان اون چرا که پیشا پیش فرستاده حالا در جلو چشمش نظاره میکنه و میبینه. و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. کافر میگه ای کاش من خاک بودم، یعنی به این معنا که شعور نمی داشتم، جماد دیگه، شعور نمی داشتم، مکلف نمی شدم، در نتیجه گرفتار این مصائب و مشکلات هم نمی شدم. یا در سوره مبارکه فرقان سوره 25 آیه 27 آیه 28 دو آیه داره که و یوم یعز الظالم علی یدی، پشت دستش را ظالم اون روز گاز میگیره از شدت ناراحتی، به این معنا که سخت پشیمان میشه. یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا لم لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش فلانی رو دوست صمیمی و خالص خودم قرار نمی دادم، اون قمار بازه را، اون شراب خاره را، اون تارک صلات رو، اون تارک صوم را، او آدم کذاب منحرف را ای کاش رفیق خودم قرار نمی دادم که او منو بیچاره کرد. خب بالاخره ما داریم آیات زیادی که راجع به حسرت کفار، راجع به ملامتشون، راجع به ندامتشون هست. لکن این دوتا قول را گرچه مرحوم علامه در المیزان فرمودند و بعد فرمودند اینا وجهی داره، لکن به نظر میاد که به قرینه قسم ولا اقسمو به نفس لوامه، معمولا آدم به چی قسم میخوره؟ در قسمهای عرفی مردمی، قسمهای بازاری، کوچه، خیابون، خانه، مدرسه، همین قسمهای خودمانی، خب آدم به چیزی قسم میخوره که آن چیز عزیز باشه، گرانقدر باشه، ارزشمند باشه. به جان تو قسم، به سر تو قسم، به جان فرزندم قسم، امثال اینا. یا در قسمهای شرعی معمولا قسم به جلاله در محکمه، تو دادگاه ها که قسم میدن، اون قسمهای حقوقی، قسمهای شرعی که بار حقوقی داره، باعث میشه که فصل خصومت بشه، باعث میشه که پرونده ها مختومه بشه. اون قسم هم قسم به جلاله هست، قسم به الله الله تعالی. معمولا قسم سوگند به چیزی خورده میشه که او معمولا شرفی داشته باشه دیگه، عزتی داشته باشه، قدر و منزلتی و شأن و خطری داشته باشه، به او قسم یاد میکنه انسان. نفس کافر، نفس یک انسان پلید که پلیدی کفر داره، که کفر انجس من الکلب و الخنزیره، معمولا وقتی که میخوان برای نجاسات ذاتی مثال بزنن میگن کل کافر و اخویه، یعنی کلب و خنزیر و کافر. خب قسم به جان یک همچه انسانی که پلید پلیده، هیچ ارزشی نداره، ای حاله که تباه تباه، قسم به این معمولا درست نیست، اونم قسم خدا، خدا بخواد قسم به جان کافر بخوره. علاوه لوم و ملامتش هم در قیامت، ملامت قیامت ارزشی نداره، نفعی نداره، باعث نجات انسان نمیشه که خدا بیاد و قسم به جان لوامه کافر یاد بکنه. به نظر میاد که حالا مرحوم علامه نخواستن دیگه خیلی سر به سر این اقوال بذارن، فرمودن ولکل من الاقوال وجهون، خسته بودن رد شدن دیگه، نخواستن تو نخی این مسئله برن خیلی. قول سوم، قول حق علی الظاهر همینه که مراد از نفس جان و روان مؤمن هست. عبد مؤمن، انسان معتقد به خدا، مبدأ معاد جانش، البته عزیز شریف گرانقدر، شان داره. این لوامه لوم مربوط به قیامت نیست، چون لوم قیامت و ندامت روز قیامت ارزشی نداره که، نفعی نداره که. لوم لوم دنیاست. عبد مؤمن موحد خداشناس وقتی جان بیداری داره، وجدان زنده‌ای داره، هنوز شمع ایمانش داره میسوزه و نور میده و خاموش نشده، هنوز شعله های اعتقادش، ایمانش رو به فسردگی و خاموشی نرفته، جان بیداری داره، روح زنده‌ای داره، وجدان بیداری داره، این مؤمن نفس لوامه داره. اگر العیاذ بالله غفلتی کرده، جهالت و خفتی اونو گرفته، سبکسری، سبک مغزی، گرفتار معصیت شد، گناهی کرده، دروغی گفته، بالاخره ربایی خورده، غیبتی کرده، این جان بیدار، نفس زنده او، وجدان بیدار او شروع میکنه به سرکوب کردنش، میگه کار بدی کردی، حتی زبون نداره زبونی که آدم صداش بشنوه، ای کاش زبون میداشت که یکی او میگفت یکی آدم جوابش میداد، نه او بی زبانه. اون وجدان داخلی، اون نفس انسان بیداره. مرتب ای آقای عبد مؤمن عاصی رو ملامتش میکنه، کار بدی کردی، کار خطایی کردی، منحرف شدی، سقوط کردی، بد کاری کردی، توبه کن. ملامتش میکنه بر مسئله معصیت، علاوه ملامت بر قلت طاعت در اثر تثاقل. تثاقل از ثقل دیگه، تنبلی، سستی، حالت مردگی و خمودی که بدترین بلا، بدترین مصیبت و بدترین عامل و ایرانگر بازدارنده از رشد و ارتقا مسئله تثاقله. تنبلی، سستی، ثقل. بعضی سبکبالن، دیدید که بعضی از اجسام مایل به محیطن، رو به بالا میرن، اجسام خفاف و سبک. بعضی از اجسام و اجرام ثقالن، رو به مرکز، رو به زمین، سمت پایین میان. انسانها هم در حقیقت در مسئله طاعت این طورین، بعضی سبکبال با نشاط، با قدرت و بالاخره با روحیه بالا پرواز کنان رو به سوی خدا میرن، رو به عبادت میرن، رو به طاعت میرن، تلاوت قرآن، قرائت قرآن کریم، عبادت و نماز، روزه و امثالش. بعضی نه، که انه با جن کندن، با سستی، با خستگی، با کسالت و تنبلی. و نفس مؤمن وقتی میبینه که سنگینی، سستی، تنبلی نگرفته و در نتیجه طاعتش کم شده، تو همین دنیا سرکوبش میکنه، ملامتش میکنه، خاک تو سرت میگه، خودش به خودش، بد و بیرا به خودش میگه که چرا از قافله عقب موندی. خب انسان میبینه بعضیا متثاقلن در مسئله طاعات و عبادات، زورش میاد که قرآن بخونه، که نه به قتلگاه داره میره اگه بخواد به سمت محراب یا نماز بره یا به سمت مسائل دینی و مسائل اسلامی بره. ولی بعضی نه، با نشاط سبک رو سبک بال عاشقانه میرن جلو دیگه، سراسر وجودشون لبریز از عشق خداست. خاطره ای دارن در این زمینه که این خاطره در دو موقف به چشمم دیدم. یکی شاید در سنین 13-14 سالگی اوائل طلبگی هم بوده، یکی هم در سنین شاید 10-19 سالگی. یه آقایی بوده که من احتمال میدم که فیلمش رو دیده باشم و این دفتر پربرکت تبلیغات اسلامی هم، حالا اگه اشتباه نکنم فیلمش شاید نشون داده بودن. این مرحوم طلبه جوانی بود زمان مرحوم بروجردی، شیخ علی کاشانی، نمیدونم درست میگم یا نه، فیلمش زارن اینجا نشون دادن یه وقتی من دیده بودم. این طلبه جوانی بود که استاد مرحوم شهید بزرگوار هاشمی نژاد بود که خدا هر دو رو غریق رحمت خودش بفرماید که حتما فرموده. خب من اوائل طلبگیم بود، این مسئله عشق به خدا که من الالان دیگه اون صحنه رو الالان ندیدم. الالان در این عمر نسبتا طولانیم اون صحنه رو دیگه هیچ جا دیگه ندیدم. عرض کنم که شاید قبل از طلوع فجر بوده یا هنگام طلوع فجر بودم، بچه بودم، جوان بودم، 13 سالم بود، مدرسه صدر بابل، مدرسه خاتم الانبیا، حالا اسمش عوض شده صلوات الله علیه و سلم. عرض کنم که اونجا ما طبقه فوقانی حجره ای داشتیم، اگر اشتباه نکنم شاید اوایل تابستان بود، حالا من دیگه بیش از 40 سال یادم نیست، خیلی هوا نسبتا گرم بود، حالا پاییز بوده تابستون بوده. ای بنده خدا آقای عاشق علی کاشانی فرید الاسلام که قبرشم الان در قبرستان حاج شیخ، قبرستان نو، قبرشون اونجا سنگ قبری داره و روی قبرشم خب اسم شریفشم نوشته شد. ایشون شاید در سن 20-25 سال دیگه جوانمرگ شده بود دیگه. اونجا ایشون ما درس میخوندیم، ایشان طلبه قم بود، از شاگردان برجسته و ممتاز مرحوم آیت الله عظمای بروجردی اعلی الله مقامه، سن پایین بود و درسش خیلی قوی و بالا بود، مورد علاقه آقا هم بود. ایشون اونجا مسافر بود، حجره ایشون که مسافر بود ایشون کنار حجره ما واقع شده بود که ما اونجا مقیم بودیم. من از حجره آمدم بیرون، شاید قبل از طلوع فجر بوده یا بعد از طلوع، دمادم طلوع آمدم بیرون که از پله ها بیام پایین و برم تو حیات. رسیدم کنار در اتاقی که ایشون تو اتاق به عنوان مسافر بیتوته کرده بود، یهو دیدم که الانم که یادم میاد حالم یه جوری میشه، واقعیت ها در انسان تأثیر میکنه. دیدم که صدای ناله میاد، بعد کمی مکس کردم، درم در چوبی بود، نسبتا قطورم بوده، کمی شاد باز بوده، هوای خورده جریان داشته باشه. از روزنه در، خب بچه سال بودم، نگاه کردم که این کیه چیه، دیدم که این شیخ بزرگوار جوان طلبه قم مرحوم عاشق علی کاشانی است. بعد نگاه کردن دیدن تو سجده است و قرآن کریمم دستشه و چه جور میناله که عرض کردم الان بیش از 40 سال من شاید بارها این رو نقل کردم، هر وقتم نقل کردم به زحمت خودم ضبط کردم، بیش از 40 سال. این یک مورد بود که من ایشون رو اونجا دیده بودم. مورد دوم شاید سال 32 اوائل 33 من قبل از آنی که برم مشهد آمدم فیضیه یک 6-7 ماهی مدرسه فیضیه حجره گرفتم و اونجا مشغول درس و بحث بودم. خب یه شبی نماز مغرب و اشارون موقع حضرت آیت الله عظمای عراقی متع الله المسلمین به طول بقاه شریف زیرمون کتاب خونه اونجا اقامه میکردن طبق معمول. خب من آمدم و نماز مغرب بود و همون زیر کتاب خونه تو صف جماعت قرار گرفتم. اون شبم خوشبختانه تصادفاً کنار همین شیخ قرار گرفته بودم، این آقای شیخ علی که بعضی از اساتید از بزرگان حوزه در نماز جمعه از ایشون تعبیر میکرد به عاشق واصل، که انصافاً هم از که من الالآن آدم با اون شور و حال ابداً ندیدم، اصلاً ندیدم. خب کنار ایشون قرار گرفتن تو صف جماعت، بعد هم شروع شد نماز جماعت، رکعت دوم بوده، اول بوده، احتمال بیدم رکعت دوم بوده، بعد برق زارن رفته بود و این فضا تاریک تاریک شده بود. قسم به اسم جلاله، قسم به الله تعالی، قسم به امیر المؤمنین سلام الله علیه، من دیدم که این شیخ جوان تو این نماز چنان پیچ و تاب داره و چنان بدنش میلرزه مثل اینکه منو تو جو برق گذاشته باشم، والله این زانوهای من داشت تا میشد. حال مال ایشون بود، حال حال من نبود، من بیچاره اون حال نداشتم، حال حال ایشون بود، اما طوری در من اثر کرده بود که این زانوهای من شروع کرد به لرزیدن و داشت زانوها تا می شد، می خواستم بیفتم. این صحنه رو باز من در فیضیه همین سالهای 32 اوائل 33 از این شیخ بزرگوار دیده بودم. حتی ایشون عرض کردم در همون سالهای چند بوده قبل از سالهای قبل از فوت مرحوم آقای بروجی، شاید سال 34 احتمالاً ایشون سکته کرده بودن، در رامسر بوده، رودسر بوده، مسافر بود، اونجا سکته کردند و به لقاء الله رفتن بالاخره. و از شاگردان خوب ایشون مرحوم شهید بزرگوار هاشم نژاد بود که خدا رحمتش کنه، و سالهای سال این سید بزرگوار در کنار اون شیخ بزرگوار قرار داشت که ما مرتب می‌دیدیم بالاخره این صحنه رو. خب بعضی در طاعات و عبادات متثاقلن، چون متثاقلن نفس لوامه‌شون ملامتشون میگه که خب چرا تنبلی کردی، چرا سستی کردی، هی نفس سرزنش میکنه شخص متثاقل و شخصی که سستی کرده و تنبلی کرده. بعضی بالعکس از کردن مثل همین شیخ بزرگواری که ما در دو مورد حالش را دیده بودیم، نه به حمدالله این طوری هم دیگه، عاشق طاعت و عبادت و بندگی هستن. بنابراین ولا اقسم به نفس لوامه، اولا نفس مؤمنه، اون نفسه که لیاقت داره و ارزش داره که خدا به او قسم یاد کنه، نه نفس کافر، نه هم از کافر و مؤمن. لوامه ملامت هم مربوط به دنیاست، نه مربوط به قیامت، چون ملامت دنیاست که این نفع و سود داره آدم رو بیدار میکنه، تنبیه میکنه آدم با اون ضربه ها و شلاقه ها و تازیانه های وجدان تنبیه میشه، جبران گذشته ها رو میکنه. و این تثاقل عرض کردم بدترین و خطرناکترین عاملیه که باعث بدبختی و هلاکت انسان میشه، هم در دنیا هم در آخرت. تنبلی، حالت مردگی، حالت یأس، حالت پکری، حالت بیحالی، حالت سستی جدا خطرناکه، هم در دنیا هم در آخرت، هم در معاش هم در معاد. حدیثی از قدیم الایام به خاطر دارم، اخیرا مجال نبوده مراجعه کنم اگه درست تو ذهنم مانده باشه، از امام صادق سلام الله علیه که حضرت از موسی بن عمران علی نبینا و آله و علیه السلام نقل کرده که حضرت موسی در مناجاتش را در کوه طور بوده، کجا بوده؟ از کدام بعید العهدم، از کد خدایا ایو، این تعبیر این حدیث، دو اندک کدوم یک از بندگان تو مبغوزترین منفورترین بنده تو هم در نزد تو؟ اون منفورترش کیه؟ اون مبغوزترش کی که تو نسبت به او سخت خشمگین هستی؟ جواب آمد که من کان جیفتن باللیل و بطالن بالنهار، اون کسی که شب جیفه و مرداریه، یعنی بس که خورده و بس که این انبان شکم رو پر کرده، بس که تو مسائل چه بوده و خودش رو دونده و خسته کرده، مانند یه جیفه مردار افن، یه لاشه بدبو و گندیده افتاده تو بسترش. این شبشه، شب مردار، مردار شب، روزم بطاله، بطال یعنی بیکار بیکار، آدمی که بیهوده حرکت میکنه، هدف نداره، تلاش نداره، سعی نداره، حرکت نداره، نه برای معاشش که دنیا باشه، نه برای معادش که آخرت باشه. بطال بطال، مردار شب، بیکار روز. یه همچه آدمی ذات اقدس حق فرمود که این مبغوزترین بنده از پیش من. از امام باقر، اینم اگه درست یادم مونده باشه، سلام الله علیه، نقل شد که حضرت فرمود اینی لابغض رجلا کسلانا، حالا تردید دارم یک یکونو هم قبل از کسلان احتمالا باشه، یکونو کسلانا فی امر دنیا، فان من کان کسلانا فی امر دنیا فهو ان امر آخرته اکسل. باقر العلوم امام پنجم سلام الله علیه فرمود من شدیدن، فرمود اکیدن نسبت به کسی که کسلان، کسل یعنی خسته، افسرده، کسل، افتاده، مرده، سست و در واقع دیگه بیحال، فرمود من اکیدن از این آدم بدم میاد و این آدم رو مبغوز می‌دارم که در امر دنیا و امر زندگیش بی‌حاله، قدمی بر نمی‌داره، قلمی نمی‌زنه، حرکتی نداره، تلاشی برای معاش اصلا نداره، منتظره که این یا آن. بعد فرمود که یه همچه کسی که تو دنیا اینجور کسله، نسبت به آب و نان خودش، نسبت به همین زندگی نقدش، نسبت به آخرت مسلم این کسالتش بیشتر خواهد بود. وقتی این یکی رو توش کسالت نشون میده، اون یکی رو به طریق اولا توش کسالت نشون میده. و ان لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا. انسان فقط میتونه محصول سعی و تلاش خودش رو به دست بیاره و همین سعی و تلاش اوست که در قیامت دیده میشه، به نجاتش میاد. و ان سعیه سوف یرا. سال 59 بوده، امام راحل قدس الله نفسه و زکیه، یا 58 اواخر 58 اوائل 59، در همین قم، در این منزلی که ایشون اقامت داشتن، خب به مناسبتی یه بند خدایی که از نمایندگان ایشون بوده که حالا من خصوصیات رو نمیخوام بگم، آدم بزرگواری هم بوده، آمد منزلمون. یخچال قاضی به من گفت که فلانی قبل از ظهرم بود، پاشو با هم بریم خدمت امام، شما به ایشون عرض کن که من، خودش میگفت دیگه خسته شدم، دیگه از حال رفتم، میخوام استعفا بدم. گفتم آقا ایشون آدم بزرگواریه، استعفا و قهر کردن و خسته شدن و بیحالی بدش میاد، حساس روی مسائل، گوش می نرفا نمیده، میگه تا جون داری باید بدوی کار کنی و تلاش کنی، حتی از حال رفتی خب دیگه اونجا رفع القلم میشه دیگه انسان دیگه. گفت نه بریم. گفتم وقت گرفتی؟ گفت نه. گفت خب چطور میشه؟ گفت حالا میریم. رفتیم و دم در، خب بنده بزرگوار خدا که آیه محلاتی ایشون بودن، جناب آقای توسلی حفظه الله، من به ایشون عرض کردم که آقا ما این بزرگوار نماینده ایشونه آمده الان ملاقات میخواد، که اجازه باشه ما بریم خدمت آقا. خب محبتی داشت، فرمود که اشکال نده. ما رفتیم و داخل خلوت بود مقداری، فقط یکی از مدرسین اساتید نشسته بود سمت راست امام. بعد ما که رفتیم، این بزرگوار سمت چپ ایشون نشست، منم کنار اون بزرگوار سمت راست امام نشستم که خب به خود نزدیک باشم. بعد به من گفت که وقتی رفتیم شما به امام بگو. گفتم من ابدا نمیگم، چون فکریشون و مسلکیشون مرامیشون دستم هست، میدونم این کلمه را که بگم پاسخ چیه، میدونم ایشون گوش نرفا نمیده، خودت بگو. یه خورده خجول بود، ماخوذ به حیا بود، انسان بزرگواری بود، سید نازنینی بود. گفتم خودت بگو، منم گوش میدم، حالا ما که آمدیم با شما دیگه خودت بگو. نشستیم و به من نگاهی کرد و منم با نگاه گفتم خب به شما گفتم، یعنی دیگه خودت بگو دیگه، میخواست که شما بگو. گفتم نه من نمیگم. یه خورده این پا اون پا کرد و هی میخواست بگه، روش نمیشد، خجولم بوده، از کدم انسان بسیار محجوب، با حیا بزرگوار. یه خورده این پا اون پا کرد و لباش یه خورده بالا پایین کرد و حرکت داد و بعد به امام از کد عین باید یادم هست، از کد آقا من اون دیار رو نام برد، دیار رو من نمیگن، از کد که اونجا مشکلات زیاده، میخواست اینه بگه که دیگه اینه بگه من دیگه نمیتونم بکشم و اینها. حالا این جمله یادم هست اینو گفت، اما جمله دوم دیگه یادم نیست که حالا مثلا چه. امام سریع دیگه بهش مجال نداد، فرمود آقا مشکلات همه جا هست، همین مشکلات همه جا هست، اختصاص به اونجا نداره، استقامت کنید، استقامت کنید. این بعد این بنده خدا جا خورد و ساکت شد، نفس تازه کرد که دوباره واسه چیزی بگه، کمی نشست و نفس تازه کرد و بعد راستم میگفت این دومش، آقا من مریضم، راستم میگفت یه خورده بیماری معده و ناراحتی اعصاب، و آقا من مریضم، خواست ادامه بده. امام فرمود که من دعا میکنم خدا به شما شفا بده. خب این بنده خدا ساکت شد. آمدیم بیرون، گفتم آقا جون من به شما گفتم ایشون یه انسانی است که خودش امام، امامت یعنی استقامت، یعنی صلابت، یعنی تلاش، یعنی حرکت، اصلا تو امامت ما سکون نداریم، رکون نداریم، رکود نداریم، سکوت نداریم. امام فریاد، امام پرخاش، امام حرکت، امام نهضت، امام قیام، امام انقلاب، امام درگیری، امام مبارزه است، امام جهاد، امام ایناست. حالا یک دهی در طول تاریخ مطلب رو تحریف کردند و ولایت را خلاصه کردند در یه سلسله مسائل خاصی، و اون ولایت و امامت کارساز، حرکت ساز، حرکت آفرین، تلاش آفرین رو بایکوت کردند و منزویش کردند و پروندهش رو مختومه کردند، گذاشتن کنار تا ظهور حضرت. ما کار بنا نداریم، ولی امامت یعنی حرکت. معنای امامت اینه دیگه، پیشتازه دیگه، پیشتازه. در امامت سکون نیست، در امامت سکوت نیست. بهش گفتم آقا جون من به شما گفتم ایشون این حرفا رو گوش نمیده. آدمی نیست که بگی من خسته شدم و دیگه نمیتونم بکشم. میگه نه، تا میتونی برو، وقتی افتادی جان به جان آفرین، تسلیم کردی، خوب دیگه اونجا تکلیف از اموات برداشته میشه مادامی که زنده هستی. از این خاطره ایست که من اون روز از اون بزرگوار امام راحل قدس الله نفسه و زکیه تو ذهنم مونده، و ان لیس للانسان الا ما سعا. شما سراسر زندگی امیر المومنین سلام الله علیه رو بررسی بکنه، یک لحظهش سکون نبوده، سکوت بوده. نه با سکوت بعضی ها که حالا شاید گاهی اون سکوت رو بهانه کنن برای خاطر سکوت‌های مرگبار و منفی و ویرانگر و مخرب خودشون، و عذری درست کنن برای خودشون. سراسر زندگیش حرکت بوده، جهاد بوده، فریاد بوده، مبارزه بوده، جنگ بوده، محراب بوده، حرب بوده، بعد هم تلاش در زندگی، باغ ایجاد کردن، تولید کردن، نخلستان تأسیس کردن، آبار و چاه ها حفر کردن، چشمه ها احداث کردن. سراسر زندگی حرکت بوده و تلاش بوده و قیام بوده و فریاد بوده و مبارزه بوده و چه بوده. اینه که تثاقل، سستی و سنگینی، افسردگی، یخزدگی، تنبلی، والله بالله انسان رو نابود میکنه. یه عامل بسیار مخربیه، هم در علم و در تحصیل، هم در عمل، هم در معاش، هم در معاد. و ان لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا، سوف یرا. خب امیرالمومنین سلام الله علیه است که حتی اون لحظات آخر عمرش باز هم در همون حال، با اینکه حالشون خوب نبوده، از حال می رفتن، بی حال بودن، اون ضربت مهلک کشنده و از پادر آورنده، باز تا می تونستن از زبانشون کار می کشیدن، از این زبانشون، بیانشون و لسانشون، تا اون آخرین وصایای حضرت که مسبوقی در نهج البلاغه، در واقع اون رقم و شماره 47 جزء کتب و عهدنامه ها و وصایا و قراردادها، وصایا 47، اونجا ملاحظه کردید تا اون دم آخر از زبانشون، از حیاتشون، از وجودشون در این نشئه، نه برای شخص خودشون، برای ملت، برای امت، برای جامعه استفاده کردن. که یکی از اون وصایای حضرت اینه که و الله، الله فی القرآن لا یسبقنکم بالعمل به غیرکم. 10-20 ماده میشه وصیت‌نامه حضرت، یکیش اینه دیگه. و الله، الله فی القرآن، راجع به قرآن کریم چقدر سفارش فرمودند و تاکید کردند. بعد این جمله که لا یسبقنکم بالعمل به غیرکم، سعی کنید که در عمل به قرآن، در عمل به قرآن، باز علم به قرآن جای خودش، در علم قرآن و تفسیر قرآن و ترجمه قرآن و قرائت قرآن و تجوید قرآن و لغت قرآن، صرف و نحو قرآن جای خود در این وصیت نامه فقط روی عمل تکیه شده. لا یسبقنکم بالعمل به غیرکم، مواظب باشید که غیر بیگانگان، اونایی که از دین و اسلام و قرآن از این دایره ها بیرونن، در عمل به قرآن بر شما سبقت نگیرن. اتفاقا یکی از جایی که در عمل بر ما سبقت گرفتن، یقینا هم سبقت گرفتن، و اعد لهم مستطعت من قوت و من رباط الخیل، در مسئله اقتصادی، خب بر ما شرق و غرب اینا بر ما سبقت گرفتن، ما دست حاجتمون هنوز به سوی اونها دراز. در مسائل نظامی دیگه، در مسائل نظامی و اعد آیه نظامی دیگه، در عمل به این آیه ابر قدرت ها بر ما یقینا سبقت گرفتن، سالهاست بر ما سبقت گرفتن، ما در قرائت بر اونها سبقت گرفتیم. عجم میخونه، عرب میخونه، فارس میخونه، ترک میخونه، عامی میخونه، عالم میخونه، خوبم میخونه، در قرائت بله ما بر خیلی ها سبقت گرفتیم، بر بعضی نه بر خیلی ها، اما در عمل به این آیه اعداد و استعداد نظامی، ساز و برگ جنگی، در این مسئله شرق غرب یقینا بر ما سبقت گرفتن، اونچنان بر ما سبقت گرفتن که کشورهای اسلامی الان بازیچه دست اونهاست دیگه، هم بازیچه نظامی هم بازیچه اقتصادی. مدتها 8 سال اون ملحد افلاقی رو در واقع تحریکش کردن که با ما جنگیده، بعد چند ملیتی آمدن اون بلاها رو به سر مسلمین آوردن، بعد دوباره خودش رو رها کردند و جلو چشم خودشون آزادش گذاشتن، گفتن که هرچه میتونی از این مسلمان ها، مردم ها، شیعه ها، غیر شیعه اینا رو بردار بکش، قتل عام کن. از سرزمین قرآن این خیلی درده، این خیلی مصیبته. خب قبلا 14 قرن قبل مولا فرمود الله الله فی القرآن لا یسبقنکم بالعمل به غیرکم دیگه، این هشدار رو اون روز داده بود، نفرمود لا یسبقنکم بالقراءه غیرکم یا به تفسیر غیرکم، نه بالعمل بهی غیرکم. و شما دیده اید که در سرزمین قرآن، سرزمین وحی، اونا آمدن، همونایی که برتری نظامی، برتری اقتصادی بر ما دارند و بر مسلمان ها دارند، آمدن از سرزمین نبوت و رسالت مثل سیل، موشک و چه و اینا رو به سرزمین ولایت و امامت در عراق روانه کردن دیگه، از اونجا به اینجا، از اینجا به اونجا دیگه. اینه که لا یسبقنکم بالعمل به غیرکم، ما در مقابل عظمت امام امت واقعا باید خاضع و شاکر باشیم که آمده یه خورده تکون داده امت و جامعه رو، یه مقدار متحول کرده و این بند از وصیت نامه را یه مقدار با رهبریشون عملی کردند و عینیت دادن که لا یسبقنکم بالعمل به غیرکم. باید حواسمون جمع باشه که ما تنها با گردان قرائت و گردان تجوید قرآن و گردان تفسیر و گردان درس و بحث حوزوی و دانشگاهی قرنها هم از این گردانها تشکیل بدیم، به جایی تنها با این نمی رسیم. دشمنان قسم خورده ما را می بلعن با گردانهایمون، ما گردان جهاد را با تقویت کنیم، گردانهای جنگمون، گردانهای نظامیمون. و اعد لهم مستطعت من قوت و من رباط الخیل، ما نمی تونیم دل خوش کنیم که ما آدمهای آرامی هستیم و رو برایم، کار به کار کسی نداریم. مگه ما تا به حال کار به کار کسی داشتیم؟ اونا با ما کار دارن، درسته ما با کسی کار نداریم،
اونا با ما کار دارن، اونا میگن ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم ان دینکم ان استطاعوا. این قرآنه، ما کاری به کسی نداریم، که ما که نمیخواستیم با صدام بجنگیم، ما کاری با آمریکا و با شوروی نداریم، که اونا با ما کار دارن، اونا با اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم کار دارن، اونا با اسلام علوی کار دارن، اونا با اسلام فاطمی کار دارن، اونا با اسلام حسینی، حسنی، باقری، سجادی، صادقی کار دارن، اونا با این اسلام، اونا با اسلام آمریکایی کار ندارن. اگه میخواییم اونجور باشیم با ما هم کار ندارن، اونا با ما کار دارن. اینه که ما علاوه بر گردانهای تجوید و گردانهای قرائت و گردانهای تفسیر و گردانهای درس و بحث و جلسات، چه عمده اینه که این گردانهایمون موندنشون و حیاتشون در گروه اون گردان جهاد، اگه او باشه مسجد، محراب، مدرسه، فیضیه، حوزه، طلبه، دانشگاهی و مزرعه، کارخونه، بازار، خیابون، همه هم میمونن. و اگه نه، اگه او نباشه، همین بسادیست که مشاهده میکنید. و الله الله فی القرآن لا یسبقنکم بالعمل به غیرکم. من خواستم یه خورده کوتاه بگم، دیگه طول کشید، عذر میخوام. امیدواریم که ذات مقدس متعال به همه من توفیق بده که بتونیم در مرحله عمل احکام نورانی قرآن رو در عمل انشاءالله پیاده کنیم، که به حمدالله تو نظام جمهوری اسلامی بسیاری از احکام پیاده شد، و امیدواریم که بقیه هم به تدریج انشاءالله پیاده بشه. و السلام علیکم و رحمت الله.